خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. سوئیس تحریم‌ها علیه ایران را از امروز پنجشنبه لغو می‌کند. آتش‌بس محدود در سوریه برای 24 ساعت دیگر تمدید شد. و نخست وزیر عراق از نیروهای مستقر در جبهه رمادی بازدید کرد. دولت سوئیس اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران را از روز پنجشنبه 22 مرداد به طور رسمی لغو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه دولت سوئیس این اقدام در راستای حمایت از اجرای توافق هسته‌ای و اشتیاق این کشور به تعمیق روابط دوجانبه با ایران توصیف شده است. سوئیس از زمستان 1392 پیرو توافق موقت ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 بخشی از تحریم‌های ایران شامل تجارت فلز گرانبها و محصولات پتروشیمی را به حالت تعلیق درآورده بود. آتش‌بس محدود بین نیروهای ارتش سوریه و مخالفان مسلح این کشور که در دو منطقه و برای 48 ساعت توافق شده بود، دیروز چهارشنبه و برای 24 ساعت دیگر تمدید شد. روز سه‌شنبه نیروهای ارتش سوریه و گروه‌های مسلح برای برقراری آتش‌بس 48 ساعته در الزبدانی و دو شهرک محاصره شده در ریف ادلب به توافق رسیده بودند. خبرگزاری رویترز از میانجیگری ایران و ترکیه برای توقف درگیری‌ها بین طرفین متخاصم خبر داده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، که روز چهارشنبه در دمشق با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، دیدار کرد، خواهان کمک کشورهای منطقه برای توقف درگیری ها در سوریه شد. همزمان با حضور وزیر خارجه ایران در دمشق، روز چهارشنبه درگیری سنگینی بین ارتش سوریه و بخش‌هایی از مخالفان مسلح در مناطقی از دمشق و اطراف آن رخ داد که منجر به کشته شدن دست کم 13 تن و مجروح شدن 10 تن دیگر شد. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، از نیروهای ارتش این کشور در جبهه رمادی که در حال نبرد با گروه حکومت اسلامی هستند بازدید کرد. به گزارش رویترز، آقای عبادی که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است، با بالگرد به پایگاه هوایی حبانیه رفت و با فرماندهان مستقر در این پایگاه وضعیت نبرد با گروه حکومت اسلامی را بررسی کرد. حیدر العبادی در این بازدید همچنین با شماری از ساکنان شهر خالدیه در 20 کیلومتری شهر رمادی دیدار کرد. ارتش عراق و شبه نظامیان عمدتاً شیعه حامی دولت طی هفته‌های گذشته عملیاتی را با هدف آزادسازی شهر رمادی، مرکز استان الانبار، از تصرف گروه حکومت اسلامی آغاز کردند، اما این شهر همچنان در کنترل گروه حکومت اسلامی است. در حالی که گروه شبه نظامی ولایت سینا با انتشار ویدیویی مدعی سربریدن یک گروگان اهل کرواسی در مصر شده است، زوران میلونوویچ، نخست وزیر کرواسی، میگوید هنوز نمیتواند کشته شدن این گروگان را تایید کند. گروه ولایت سینا که به عنوان شاخه مصری گروه حکومت اسلامی داعش شناخته میشود، پیش از این تهدید کرده بود در صورتی که دولت مصر یک زن زندانی مسلمان را آزاد نکند، تومیسلاو سالوپک را به قتل خواهد رساند. این گروگان اهل کرواسی 30 ساله برای یک شرکت فرانسوی فعال در حوزه انرژی کار میکرد و ماه گذشته میلادی در راه رفتن به قاهره روبوده شده بود. سلسله انفجارهایی در یک منطقه صنعتی در شمال شرقی چین دست کم 17 کشته و بیش از 400 تن دیگر مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، انفجارها ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی در شهر بندری تیانجین رخ داده است. تلویزیون دولتی چین گفته است که شدت انفجار که در یک محموله مواد صنعتی رخ داد به حدی بود که صدای مهیب آن کیلومترها دورتر نیز شنیده شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، در صفحه فیسبوک ما به آدرس facebook.com/radio.farda عضو بشید و از اونجا خبرها رو دنبال کنید. در اینستاگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید، instagram.com/radiofarda آدرس ما در اینستاگرام هست. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته تصمیم داریم با شما درباره مالیات و سهم درآمدهای مالیاتی از اقتصاد ایران با شما صحبت کنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
نامش که میآید خلق همه تنگ می شود. حتی اگر اطمینان داشته باشید که مقصد این پول کجاست و به چه کاری میآید، باز به این آسودگی نمی توان بخشی از درآمد و سود و پول خود را به عنوان مالیات به دولت داد. مالیات ستانی در اقتصاد ایران کار دشواری است. بخشی از این دشواری باز می گردد به این که درآمدهای نفتی در بیش از 100 سال گذشته توانسته تمام کسری های دولت و حکومت را پوشش دهد و دولت ها و حکومت ها نیازی برای گرفتن مالیات نداشتند. از سویی چون دریافت مالیات به طور عمومی با نارضایتی صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی همراه است، دولت و حاکمیت در ایران به طور سنتی و تاریخی تمایلی به ایجاد این نارضایی نداشتند. آنها ترجیح دادند مردم کار خود را بکنند و دولت درآمدش را از جای دیگر کسب کند. اما در سالهای گذشته تحریم فروش نفت ایران و همچنین موانع ایجاد شده بر سر راه انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور باعث شد تا توجه به مالیات ستانی این چنین در سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران بازتاب یابد.
مهمترین کار همین است. باید تکیه بودجه به تولید داخلی باشد، یعنی به درآمدی که مردم تولید می‌کنند و مالیات میدن. عزیزان من، مالیات یک فریضه است در داخل. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم، از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جز مالیات میگیریم، اما فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمد دار بی حساب و کتاب، از او مالیات نمیگیریم، فرار مالیاتی دارن. اینا جرم است.
بند 17 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در بهمن ماه سال 92 در 24 بند ابلاغ شد نیز بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید داشت. آن ناچاری به وجود آمده از سر تحریم‌ها در کنار این تاکیدها و البته نگاه مردان اقتصادی دولت حسن روحانی به تبعات نفتی بودن اقتصاد ایران باعث شده تا در 2 سال گذشته نگاه به مالیات ستانی و سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت با تغییراتی بنیادین مواجه شود. تحلیل و آسیب شناسی اقتصادی علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را بشنویم در نخستین حضور او در برنامه تلویزیونی پس از نشستنش بر مسند وزارت اقتصاد در تابستان 2 سال قبل.
ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی یک راهبرد اساسی رو انتخاب کردیم و این راهبرد در واقع متنوع سازی منابع درآمدی دولت و قطع وابستگی ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. برای اینکه بتونیم این راهبرد رو عملی بکنیم، در 2 حوزه ما معتقدیم که بایستی اقدامات اساسی صورت بگیره. حوزه اول، ارتقای توان ثروت آفرینی کشور و در واقع رشد اقتصادی است. اگر دولت میخواد از مردم مالیات بگیره و هزینه های خودش رو با درآمد پاک مالیاتی تأمین مالی بکنه، در وهله اول باید توان تولید کشور افزایش پیدا بکنه. و اما اقدام دومی که باید انجام بدیم در جهت اصلاح نظام مالیاتی کشوره.
بررسی آمارهای مربوط به سری های زمانی اقتصادی نشان میدهد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در 50 سال اخیر همواره کمتر از 10% بوده و کمتر سالی در این 50 سال را میتوان سراغ گرفت که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 8% فراتر رفته باشد. این آمار البته امیدوار کننده نیست و نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نتوانسته در تمام این سالها از ظرفیت‌های مالیاتی خود بهره ببرد. اما روز یکشنبه علی طیب نیا وزیر اقتصاد که در پاسخ به پرسش مهرداد بذرپاش نماینده اصولگرای مجلس درباره چرایی فشار بر تجار و کسبه و اصناف برای پرداخت مالیات بیشتر به صحن علنی مجلس رفته بود، آمار و ارقامی از درآمدهای مالیاتی ارائه داد که امیدهایی را زنده کرد.
در سال 1393 مجموع درآمدهای مالیاتی 71 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب 101% محقق شد و نسبت به سال 92 43.6% افزایش داشت. درآمدهای گمرکی خارجی 13342 میلیارد تومان شد، یعنی 66% نسبت به سال قبل افزایش داشت و 122% تحقق پیدا کرد و مالیات هم 40% نسبت به سال 92 افزایش و حدود 97% میزان مصوب محقق شد. در سال 93 حدود 36% منابع دولت از نفت و 41% منابع دولت از طریق مالیات تأمین شد.
هرچند که در این میان معلوم شد که همچنان مالیات ستانی در ایران به جای آنکه ابزاری برای عادلانه تر کردن توزیع درآمد باشد، سهم بیشتر را از درآمدهای کمتر به دست می آورد. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی:
در طی سالهای 1381 تا 94 درآمد مالیاتی بخش مشاغل به طور متوسط سالانه 17.2% افزایش پیدا کرده. این در حالی است که مالیات حقوق بگیران و کارمندان دولت در همین دوره سالانه 26.3%، مالیات اشخاص حقوقی 24.6%، مجموعه مالیات های مستقیم 23.7% و مالیات بر کالاها و خدمات 34.6% افزایش داشته است.
پیش از این حسین وکیلی، معاون رئیس سازمان امور مالیاتی، نیز با بیان آماری از سهم پایه‌های مالیاتی مختلف در ماه‌های نخست امسال تأکید کرده بود که پایه‌های درآمدی مختلف چه سهمی از درآمدهای مالیاتی را بر دوش می‌کشند.
مالیات مشاغل به عنوان مثال تو 4 ماهه اول امسال حدود 6% کل مالیات های کشور رو پرداخت کردن. در کنار این برفرض اشخاص حقوقی حدود 41% پرداخت کردن و مالیات حقوق حدود 11% پرداخت کردن.
به گفته علی عسکری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی، اصولاً 20-25% اقتصاد ایران شاغلان بخش های خاکستری و زیرزمینی هستند و مالیاتی نمی پردازند و با سرجمع دارندگان معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران، سفره آنها که مالیاتی نمی‌پردازند تا 40% کل اقتصاد ایران افزوده می‌شود.
ببینید، مشکل ما این است که بسیاری از مادیان چون خود اظهاری است، باز کم اظهاری می‌کنند. یه سابقه طولانی در فرهنگ مالیاتی در اقتصاد ما بوده که مادی ما بر اساس قواعدی که در اقتصاد باید خودشو تنظیم کنه، متعهدانه برخورد نمی‌کنه. تقصیرم نداره، بالاخره این فرهنگ در جامعه سال‌ها اینجوری شکل گرفته.
دو دفتری بودن اصناف و مشاغل یا حساب‌سازی کردن آنها برای پرداخت مالیات کمتر، امری است که سالهاست از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی شنیده می شود. البته مشکلات مالیات ستانی در اقتصاد ایران محدود به این موارد نیست. فرار مالیاتی حدود 20% از اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله سهم بالای اقتصاد زیرزمینی و خاکستری در ایران، حضور نهادهای ارزشی، بنیادها یا دستگاه‌های نظامی و شبه نظامی و مؤسسات وابسته به نهادهای مذهبی در اقتصاد ایران و البته اشراف نداشتن اطلاعاتی دستگاه‌های مالیاتگیر از مهمترین موانع تحقق درآمدهای مالیاتی در ایران است. عدم اشراف و ناتوانی که حسین وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی، نیز در برنامه تلویزیونی با آن اذعان می‌کند.
چرا کسی که اطلاعات املاکی مملکتو داره صاف می‌نویسه میگه اطلاعات بهت نمیدم؟ دارید می‌بینید رصد می‌کنید. چی رو داریم می‌بینیم رصد می‌کنیم؟ کدوم اطلاعاتو می‌بینید؟ ما میام مغازه رو می‌بینیم رصد می‌کنیم. برای مبنای مغازه بگیم آقا فروش چقده؟
آنطور که مسئولان دولتی می‌گویند، سهم درآمدهای نفتی از بودجه سال 94 به 30% کاهش یافته است. این به معنای رشد اهمیت و سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت است. قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه کل هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای غیر نفتی و از جمله از درآمدهای مالیاتی تامین شود. اما با توجه به گشایش ایجاد شده در فروش نفت و به دست آوردن دوباره درآمدهای نفتی، باید منتظر ماند و دید دولت چقدر حاضر است از وسوسه درآمدهای آسان نفتی بگذرد و به درآمدهای چالش‌زای مالیاتی دل ببندد. با شنیدن این گزارش به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، میتونید اون رو به آدرس ایمیل برنامه ارسال کنید. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایگر@radiofardo.com هستم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.